بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سری سفارش هاییست راجع به انار و خوردن انار است. اولین سفارش این است که پی انار فواید زیادی دارد، بخصوص برای معده مفید است. اگر پی انار خورده بشه با خود انار معده را دباغی میکند، تقویت میکند. روایات ما هم به این معنا زیاد شاید هم به حد تواتر برسد. یه مسئله قطعیست که پی انار برای معده مفید است، فوایدی دارد. ولی روایاتی اینجور که از روایات استفاده میشه، خوردن انار، دانه های انار با پی تنها نیست، خوردن انار با پی برای معده خوب است، داروی معده است. ولی روایتی داریم شاید از او استفاده بشه که پی به تنهایی برای انار خوبه. این روایت مال مستغفری نقل بکنه در طب النبی. قال عرض بکنه که پیامبر فرمودن علیکم بالرمان، انار بخورید، و کلو شحمه، پی او را بخورید، فإنه دباغ المعده، زیرا او معده را دباغی میکند. خب ببینید اینجا و کلو شحمه، پیش را بخورید، فإنه یعنی شحم یعنی پی انار معده را دباغی میکند. ولی همین روایت را در مستدرک نقل میکنه و اینجوری نقل میکنه و کلوه بشحمه، انار را با پیش بخورید. پس معلوم میشه انار با پی هر دو درمان است. اون نقل اول ازش استفاده میشه که پی به تنهایی درمان است و در باقی معده است، ولی این نقل دوم ازش استفاده میشه که انار با پیش درمان است، پی به تنهایی شاید در باقی درمان نباشد. و اون خاصیتی که در خوردن انار با پی نداشته باشد. حالا یه حال چرم ها با پی، با انار، با پوست انار و پی انار دباغی میکنن. حالا یه حال در روایات یکی از فواید پی انار این است که جرم دندان و بدبویی دندان را دهان را برطرف میکنن. حضرت امیر میفرماید کله مع قشره، انار را با پوستش بخور، یعنی پیش، یعنی مع شحمه، فإنه يذهب بالحفر، زیرا این جرم را از بین میبرد. دومین سفارش این است که سوالی مطرح است که آیا انار شیرین بهتر است یا انار ترش یا میخوش. شکی نیست که انار شیرین خوشمزه تر است از ناحیه طعمش، ولی وارد شده که انار میخوش برای معده بهتر است. بلکه به طور کلی از روایات استفاده میشه که انار میخوش بهتر است. روایتی داریم، روایت معتبر، به چند طریق وارد شده که بعضیاش معتبر است. از امام صادق صلوات الله علیه و آله و قد ذکر عنده الرمان، انار را یاد کرده نزد امام صادق، فقال المز اصلح فی البطن، امام فرمود انار میخوش در شکم بهتر است، صلاحیت بیشتری دارد. حالا روایت قبلی می فرماید انار میخوش معده را دباغی می کند، این روایت هم می فرماید برای شکم خوب است. شاید از مجموع روایات این استفاده بشه که انار میخوش برای معده و شکم خوبه، ولی انار شیرین برای چیزهای دیگر مانند آب مرز زیاد کردن، آب مرز زیبا کردن صورت فرزند و از بین بردن بیماری، این اختصاص داره به ارار شیرین. روایت اینا دلیل است که اینا اختصاص دارد به انار شیرین. بقیه فواید هم مشترک بین انار شیرین و ترش و میخوش است. سومین سفارش این است که مستحب است خوردن انار در شب جمعه است. روایتی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه کان یأکل الرمان کل لیلت جمعه، امام صادق انار میخوردن در هر شب جمعه است. پس این نشون میده که امام مقید به این بودند و همیشه این کار را انجام میدادن، همیشه انار را شب جمعه مصرف میکنن. باید خاص بشه برام. چهارمین سفارش این است که سفارش شده که در انار شریک نداشته باشید. شریک به انار را وقتی میخوای بخوری کامل بخور، به کسی دیگر از اون انار نباید بدی. همه میوه ها میشه یا قسمتش به شخص دیگر داد به جز انار. بله، روایات ما در این زمینه متعدد و معتبر هست. در یه روایت معتبر فرمود ما علی وجه الارض، نیست روی زمین ثمرتون میوهی کانت احب الی رسول الله من الرمان، محبوب تر از نزد پیامبر از انار. و کان والله اذا اکلها، وقتی انار میخورد احب دوست داشت کسی با او مشارکت نکند، الا یشرک و احد، کسی در انار با او مشارکت نکند. این هم از حضرت امیر نقل شده، از تمامی ائمه نقل شده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ما من طعام آکله الا و انا اشتهی ان اشارک فی، نیست غذایی که بخورم، امام صادق می فرماید نیست غذایی که بخورم مگر اینکه دوست دارم کسی با من شریک باشه و شرکت کنم. الا و انا اشتهی ان اشارک فی، یعنی اینکه فرمود ان یشرکنی فی، انسان با من شریک بشه. الا الرمان، بجز انار، فانه ليس من رمانه، بجای خلتی اینکه نیست اناری مگر در اون دانه ای از بهشت است. روایت شده از امام باقر که انار را می گرفتن و می رفتن بالای پشت بام، بله، و اونجا او را می خوردن و که به ترس این است که چیزی از او نیفته روی زمین و اگر بیفته مشخص بشه. بله، خلاصه روایات ما در این است که پیامبر و ائمه کسی با خودشون شریک نمی کنند در انار زیاد است و متعدد است و بلکه متواتر هست. پیامبر می فرماید علتش چیه؟ علتش این است که چون انار یه دانه از بهشت داره، یه دونه از بهشت داره، به خاطر این دانه بهشتی است. پیامبر می فرماید ما من رمانته الا و فیها حبت من رمان الجنه، نیست اناری مگر در اون دانه ایست از انار بهشت است. فاذا تبدد منها شيء فخذوا، اگر چیزی از انار بریز روی زمین و را بگیرید و بخورید. و ما وقعت و ما دخلت تلك الحبه، و این دانه بهشتی وارد هیچ درونی هیچ ماده ای نشود، ماده مسلمانی نشود، الا انارتها 40 صباحا، اگر این که اورانی رانی کند 40 صبح. پس این یه دونه اناری که نورانی میکند معدارا همون انار دونه بهشتیست. پس انسان مجبور است کل انار بخورد تا یقین کند که انار بهشتی و دونه بهشتی را خورده است. حضرت امیر می فرماید اذا شذ شیء منها فاتبعوه و کلو، اگر چیزی از این دانه های انار بریزه و بیفته روی زمین بیفته دنبال کنید و او را بخورید. بله، این جزو رازهاست و جزو اسرار است و جزو اموری است که در گنجهای علوم پیامبر است. حالا عقل بشر به این چیزها نمیرسد. خب چرا نمیرسد؟ نمیتونند بشر اینایی که بله علوم امروزی دارند و پیشرفت صنعتی دارند و پیشرفتی دارند، اینا نمیتونن این مسئله را درک کنند. چرا؟ چون کافر و منافق موفق به خوردن اون نمیشود تا بفهمه چه اثری دارد. این هم یه راز دیگری است. روایتی داریم با سند معتبر از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود انه ما من رمانه الا وفيها حبه من الجنه، نیست اناری مگر در اون دانه ای از بهشت است. و اذا اكلها الكافر، زمانی که کافر انار بخورد، بعث الله عز وجل الیه ملکا، خداوند فرشته ای میفرسته، فانتزع من اون دانه بهشتی را میگیره و از میان این دانه ها ور میداره. جزء داستان‌های ظریف اینه، یه یهودی نزد حضرت امیر آمد و عرض کرد به حضرت امیر ان محمدا قال ان في كل رمانه حبه من الجنه، پیامبرتون فرمود که در هر اناری دانه از بهشت است. و انا کسرت واحده، و من خودم یه اناری شکستم و اکلتها، همه را خوردم. فقال صدق رسول الله، حضرت امیر فرمود راست گفت پیامبر ما. و ضرب یده على لحیته، بله دستش را در محاسن اون یهودی قرار داده و از لابلای محاسنش و ریشش یه دانه انار برداشت و او را خورد. بله گفت که شما موفق نمیشی. حالا یه حال مهم این است که حالا یه دانه بهشتی، بیشتر روایت ما بر این معنا دال است که در انار یه دانه بهشتی است. حالا این دانه بهشتی چیست؟ چگونه از بهشت به زمین منتقل میشه یا منتقل شده؟ حالا این جزء رازهاست و چیزی نیست که معلوم باشه. شاید احتمالی که میشه تصور کرد اینه که انار، چون انار از بهشت آمده، از بهشت آمده و از درختان بهشتی است، شاید این یه دانش محفوظ میمانه تو هر دانه انار از همون، و صفات اون دانه های بهشتی را دارد. در یه روایت معتبر که حضرت امیر میفرماید کان اذا اکل الرمان بسط تحته من دیلم، حضرت امیر زمانی که انار میخوردند یه پارچه یه دستمالی زیر خودشون پهن میکردند. از او سوال میشه، فیسن عن ذلك، سوال میکنن که چرا این کار را میکنید؟ فیقول، میفرماید ان فی حبات من الجنه، دانه هایی از بهشت در اون هست. فقیل له فان الیهودی و النصرانی و من سواهم یاکلون، به امام عرض کردن که یهودی نصرانی همه اینها انار میخورن. امام فرمود اذا کان ذلك، زمانی که یهودی یا نصرانی انار بخورد، خداوند فرشته ای میفرسته، بعث الله به الیه ملکا فانتزعها، این دانه بهشتی را ور میداره تا اینکه اون کافر یهودی و نصرانی اون دانه بهشتی را نخورد. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده بشه که در هر دانه انار چند تا دانه بهشتی است، ولی بعیدی نیست مراد در چند تا انار چند تا دانه بهشتی است و هر اناری یه دانه بهشتی است. خب سوال این است که چرا پیامبر و امه کسی را شریک خود قرار نمیدن؟ چرا؟ خب حالا فرض کن دانه بهشتی هم باشه، حالا خیرش به جز دیگه برسه، چه اشکالی دارد؟ علتش واضح هست و اون این است که مسابقه در راه بهشت مطلوب است. استبق الخیرات، ما مأمور شدیم، سارعوا الی مغفرت، مأمور شدیم در مورد آخرت سبقت بگیریم. در دنیا آدم نباید سبقت بگیره، اجازه بده دیگران استفاده کنن، ولی در مورد آخرت مأموریم به این است که سبقت بگیریم و انسان باید به طرف بهش سبقت بگیرد از دیگران. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ما من رمانتن الا وفيها حبه من الجنه، نیست اناری مگر در اون دانه ای از بهشت است. فانا احب ان لا يسبقني احد الى تلك الجنه، ما من دوست دارم کسی از من سبقت نکنه به سوی بهشت است. پنجمین سفارش این است که فرماید انار قبل از حجامت خوب مصرف بشه، باید مصرف بشه، و بعد از حجامت، این بحثش در بحث حجامت آمده است. ششمین سفارش این است که بعضی انارها مقدم است بر بعض دیگر. یکی انار ملاسی، انار ملاسی اناری است که بی هسته، هسته ندارد و شیرین است. و انار سورانی، سورا مال شمال بغداد است، بله قسمت شمالی است. سورا، بله انار سورا، سورانی است، منطقه سورا، منطقه سورا در اونجاست، بغداد در شمال عراق تقریبا، یعنی بالا شمال بغداد هست، خانقین و نمیدونم اینا. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود خمسه من فاکهت الجنه، پنج چیز از میوه‌های بهشت است در دنیا وجود دارد. انار، انار ملاسی، ملاسی یعنی بی هسته است، و تفاح شیقان، سیب شیقان هست، قایم کن. سورانی هم عرض کردم، اینی که در منطقه سورا، رودخانه سورا، رودخانه فرات است و دجله است، در شمال، در بالای بحر شمال بغداد هست. بلاد سریانی، سریانی هاست، بهش میگن سورا. امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لو کنت بالعراق، اگر من در عراق بودم، لأکلت کل یوم ربانتن سورانیه، هر روز یدان انار سورانی میخوردم. و اغتمست فی الفرات غمستن، میرم در رودخانه فرات غوطه‌ور میشدم، یه بار میرم زیر آب میرم. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اکل رمانتن انارت قلبه، کسی که انار بخورد، یدان انار بخورد، قلبش را نورانی میکند. و من انار قلبه، کسی است که قلبش نورانی بشه، شیطان از او دور خواهد بود. فقلت ای رمان، عرض کردم کدوم انار؟ امام فرمود سورانی یکم هذا، این انار سورانی است. البته اثبات یک چیز نفی ما عدا نمی کند. اگر انار سورانی این روایت دلالت کند که انار سورانی خاصیت را دارد، معناش این است که، معناش این نیست که انارهای دیگر این خاصیت را ندارد. مثبتات است، انار دیگری هم همین خاصیت میتونه داشته باشد. هفتمین سفارش این است که انار، گیاه انار همش نفع است، حتی چوبش و درختش، زیرا دود انار بله حشرات را، جنبنده ها را دور میکند، ترد میکند از خونه و از بدن، دودش مفید است. یه تنبیه اینجا، یه چیزی باید تذکرید، فرماید که در روایت ما امر شدیم به خوردن انار، مکررن امر شدیم، بله پیامبر امر فرموده که انار بخورید، حضرت امیر هم فرمود انار بخورید، ائمه هم فرماید انار بخورید، یا انار با پی خودش بخورید، انار میخوش بخورید، انار شیرین بخورید، علیکم بر رمان انار شیرین بخورید. روایت ما، بله. خب حالا این امر نشان دهنده این است که این انار فواید زیادی دارد، و این امری که در این روایت آمده امر ارشادی است، ارشاد به نفعشه، نه امر مولوی است، شرعی است، ارشاد است به این است که وقتی بگن این را بخور یعنی نفع دارد، نه معنیش این است که حتما باید بخوری و نمیتونی ترک کنی. اگرم حتمیتی داره حتما بخورید، به جهت سلامتی و به جهت فوائدی که در انار هست. خیلی خوب. و چون
این حد انار وقتی داخل میده قرار بگیرد، این حد داشت دست داشت نه جدید در نفرین خاصیت دارد؟
نه، حالا این نیست.
این فرمان به پخت بهشته،
ظاهرش این است که به دنبال او هم سبقت به بهشت هست. سبقت به دانه بهشتی و سبقت به خود بهشت. و هرچی. بله؟ بیشتر بله البته برای منفعت دنیوی و اخروی است. به جهت این است که این دانه ای از بهشت است و این چیزی است که جزء سبقت کردن به چیزی که جزء بهشت است. سبقت کردن در حقیقت به بهشت است. خیلی خوب، پس این اوامر و این همه امر، اوامر متعدد که دال است بر این است که انار باید خورد و این محبوب ترین میوه نزد پیامبر است. انسان باید این مسئله بر او ظاهر بشه و لعش به انار و خوردن انار باید در عمل هم ظاهر بشه، صرفا من دوست دارم نباشه. وقتی دیگران او را ببینن میگه این آقا خیلی علاقه منده به انار. وقتی انواع میارن فورا انار برمیداره، انار بخوره و جور تا جایی که به پیامبر و همه اقتدا کنن. که بله دیگه وقتی میدیدن میگفتن پیامبر انار رو زیدی خیلی دوست داره. پس این شخص هم باید به این شکل باشه که روش ظاهر بشه، این علاقه صرفا علاقه قلبی نباشه، در عمل هم ظاهر بشه اشتیاقش. این راجع به انار و انار تمام شد. بحث بعدی راجع به سیب است. بهترین میوه معلوم شد انار. میوه بعدی از نظر اهمیت و فایده سیب هست. سیب یعنی سلامتی. سیب مساویه با سلامتی. خیلی خوب، اون در درمانهای عمومی بیان شد که سیب هم بله جزو داروهای عمومی است. اهل بیت می‌فرمایند داروی ما سیب است. ما خود را درمان نمی کنیم بجز با سیب و آب سرد. علی حال، حالا کافی است در مدح سیب این است که از بهشت است. روایتش قبلا خوندیم، چند تا میوه از بهشت، یکیش سیب است. لاقل بعض انواعش. روایتی که خوندیم خمستون من فاکهت الجنه، پنج میوه از میوه های بهشت است. در دنیا وجود دارد. الرمان الملاسی، انار بی هسته و تفاح الشیطان. خیلی خوب، بله در یه روایت انه لیس شیئون اسرع و منفعت من التفاح، چیزی نیست که نفعش بی زودتر به انسان برسه مانند تفاح. سریع منفعش، سریع اثر میذاره، تبرخ پایین میاره، سریع اثر میذاره. چیزی نیست که اثری داشته باشد سریعتر از سیب است. و اما فوایدش، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که برای معده مفیده. در روایت میفرماید التفاح نضوح المعده، سیب نوع یعنی عطر، نضوح یعنی عطر. در بله نضوح در کتب لغت به معنای عطر و عطر معده است. البته نضوح شاید هم به معنای دارو هم میاد. نضوح یه داروی معروف هست، نضوح داروی معده است. پس معلوم میشه که سیب معده را خوشبو میکند، عطر معده است و درمان میکند. خیلی خوب، البته کلمه نضح هم به معنای پاشیدن است، آب پاشیدن است. و آب پاشیدن برای تمیز کردن یا اینکه چیزی است که خشک است، آب پاشن نرم میشه نشکند. اینجا هم همینجوره. این حالت را ممکنه سیب هم برای معده وجود میاره که نرم میشه و دیوارش نشکنه و طلا به زخم معده نشود. حالا یه حال درمان است و عطر است و نرم کننده است و امثال این است. برای مهم این است که برای معده مفید است و جلو فاسد شدن معده میگیره، جلو بیمار شدن معده میگیره، جلو آلوده شدن و زخمی شدن میگیره. دومین فایدهش این است که برای قلب مفیده. فعاد امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لو یعلم الناس ما فی التفاح، اگر مردم بدانند در سیب چه خاصیتی وجود دارد ما داوا مرضاهم الا به، بیماران خود را درمان نمی کردن مگر با سیب. الا و انه اسرع شیء منفعه للفؤاد، سریع‌ترین چیز که منفعت دارد برای قلب فؤاد همون سیب است، خاصه و انه نضوحه در خصوص قلب سرعت عمل دارد. و انه نضوحه، نضوح یعنی عطر است، عطر را خوشبو می کند، معطر می کند یا درمان می کند. این در صورتی که مراد از کلمه فؤاد یعنی قلب است، یعنی قلب، بنابراین سیب داروی قلب است و تأثیرش هم زود هست و قلب را پاک می کند، تمیز می کند. سومین فایدهش این است که کسی که زهر بخوره، سم بخوره، مسمومیت داشته باشه، سیب برای او درمان است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، فرمود التفاح ينفع من خصال، سیب چند تا فایده دارد، من السحر، برای سحر جادو، و السم زهر، و اللمم دیوانگی، یعرض من اهل الارض، سیبی که جنها به انسان بزنن سیب خوبه، و البلغم، بلغم غالب، بلغمی که غلبه میکند. پس این کسی که مسموم هست و مسمومیت دارد خوب سیب بخورد. چهارمین فایدهش این است که لمم، این خودش یه جور دیوانگی است، درمان میکند. این دیوانگی که به سبب اهل زمین یعنی اجنه. پنجمین فایدهش این است که بلغم را قطع میکند، درمان میکند. در اون روایت قبلی اومده بلغم غالب، بلغمی که غلبه میکند، یعنی مراد همون طبیعت چارخلط، یکی از چارخلط اگر بر دیگر طبایع غلبه کند، این سیب درمانش میکنند. بلغم سرد است و جامد است، تفاح او را درمان میکند، یعنی جمودش را درمان میکند. ششمین فایده این است که گرمی را خاموش میکند. در روایت این است که فقط کل تفاح سیب را بخورید، فانه یطفئ بها الحراره، یطفئ بها الحراره، زیرا به وسیله سیب گرمی بدن خاموش می شود و یبرد جوف، درون را سرد می کند. پس کسی که احساس گرمی می کند یا آثار گرمی جوش در بدن داشته باشد و خراب سر ایناست، سیب بخورد. هفتمین فایدهش این است که تب را درمان می کند. شاید مهمترین خاصیت سیب این است که تب را و هم بیماری های همراه با تب را درمان می کند. در روایت می فرماید اطعمو محمومیکم التفاح، به کسی که تب داره از شماها سیب بدهید به شکل طعام، ندارو یعنی مقدار زیاد. فما من شیء انفع من التفاح، چیزی بهتر از سیب نیست، مفیدتر از سیب نیست. و به خصوص سیب کال در این زمینه روایتی داریم درباره سیب کال، هو یقلع الحمى، تب را ریشکن می کند، و یسکن الحراق، حراق و سوزه سوختن به خاطر گرمای تب تسکین میده. هشتمین فایدهش این است که وبا را درمان میکند و پیشگیری میکند. از شخصی به نام زیاد قندیس، اصاب الناس وباء و نحو مکه، در مکه وبا آمده، مردم مبتلا به وبا شدن. فاصابنی، من هم درگیر شدم، من هم مبتلا به وبا شدم. فکتبت الیه، به امام نوشتم که من مبتلا به وبا شدم. فکتب الیه، امام نوشت کل تفاح، سیب بخور. فاکلته فعوفیت، منم خوب شدم. نهمین فایدهش این است برای خونریزی، خوندماغ. روایتی داریم اصاب الناس رعاف، مردم مبتلا به خوندماغ شدن. فامر الامام، امام علیه السلام امر فرمود که کسی که مبتلا به این شده سیب بخورد، به اطعام من اصابه ذلك التفاح. این راجع به فواید سیب. و اما توصیه هایی است که درباره سیب وارد شده، سفارش هایی که درباره سیب وارد شده. سفارش اول و توصیه اول این است که سیب ترش، سیب کال سبب فراموشی میشه. در روایت ان التفاح یورث النسیان لانه یولد فی المعده اللزوجه، ماده چسبناکی در معده تولید میکند، یولد فی المعده اللزوجه، به این جهت فراموشی میاره. دومین سفارش توصیه این است که فرماید به عروس در هفته اولش سیب کال کلن سیب ندهید، زیرا این سبب بشه این عقیم بشه، نازا بشه. سومین سفارش این است که بهتر این است که این انسان اول سیب را بو کند بعد بخورد. اول سیب را بو کند بعد بخورد. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید اذا اردت اکل التفاح فشمه ثم کله. هرگاه خواستی سیب بخورید اول بو کن بعد بخور. و انک اذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، اخرج من جسدک کل داء، از بدنت کل بیماری ها را خارج میکنند و غائل هر مشکلی که در بدن داری خارج میکنند. و علتن و سکن ما یوجد من الارواح، اون بیماری که به سبب ارواح، سبب جن، سبب میکروب و ویروس و امثال اینا تسکین میدهد. خیلی خوب، پس معلوم میشه سیب خوب، سیبی که این منافع داره، سیب خوش عطر. نشانه سیب خوب و سیب مرغوب خوش عطر است که به ما اهم شده او را بو کنیم بعد بخوریم. سیب اگر عطر نداشته باشه، هر چند ظاهر خوبی دارد، این سیب سیب خوبی نیست و هرچی عطرش بیشتر است فایدهش هم بیشتر است. چهارمین سفارش این است که بعض انواع سیب بهتر از نوع دیگرش، بهترینش مال تفاح شیطان نمیدونم چیه، معلوم نیست براده، ولی روایت دیگری داریم تفاح شامین سیب شام هست، در یه روایت سوم تفاح لبنانی به نظرم این لامش افتاده، تفاح لبنانی سیب لبنانی، امروزه هم معلوم سیب لبنانی بهترین سیب است. پنجمین سفارش این است که سیب رسیده مشکلی نداره، سیب کال فراموشی بیاره. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، ثلاثتون لا تضر، سه چیز ضرر نداره، العنب الرازقی، عنب یه جور انگوریست، و قصب سکر نشکر، و تفاح سیب. روایت داریم روایت سیب بنانیست، یعنی سیب لبنانی. ششمین سفارش این است که بله فرمایید بهتر اون است که سیب ناشتا بخورید، بهترین زمانش اول از صبح است. روایتی داریم که از پیامبر فرمایید کل التفاح رقیق، سیب را ناشتا بخورید، فانه نضوح المعده، زیرا این معده را معطر میکنه، درمان میکنه. هفتمین سفارش این است که از سیب سریق درست کنید، با این است که باید خوش کنید و ورق کنید و خوش کنید و آسیاب کنید و تفت بدید، میشه سریق سیب. برای خون دماغ مفیده، برای مسمومیت مفیده، برای مارگیریدگی و عقربگیریدگی مفید است. این راجع به سیب هست. میوه سوم نه به سحر، سحر میگن آخر لیل میگن، ولی علی ریق ناشتا همون که معادل کلمه ناشتا است، علی ریق معادل کلمه ناشتا در عربی. و اما بحث بعدی راجع به به است. خیلی خوب، میوه هر کس هر چی باشد میوه پیامبران الهی به است. روایت شده که ما بعث الله عز و جل نبیان الله معاذ سفرجل، خداوند تبارک و تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه همراه او به باشد، یا فی یده سفرجل، در دستش به باشد. و ما بعث الله نبیان قط الا اکل سفرجل، خداوند پیامبری مبعوث نکرده مگر اینکه به بخورد. پیامبر ما هم به را دوست داشت، شدیدن دوست داشت، برای او به عنوان هدیه می آوردن و او ایشون هم به عنوان هدیه به دیگران می دهند. فواید زیادی هم دارد، پیامبر فوایدشو برای دیگران ذکر می کند و همواره به دیگران، به اصحاب امر می کند، دوستان امر می کند که به بخورید. من یه بار به جعفر بن ابی طالب میگه به بخور، یا بار به حضرت امیر، یا بار به زبیر، یا بار به طلحه و امثال. خیلی خوب، پیامبر می‌فرماید رائحت الانبیا، رائحت سفرجل، عطر انبیا، بوی انبیا، بوی بدن انبیا، همون بوی به است. و رائحت الحور العین، رائحت الاس، عطر حور العین، همون عطر یاس هست. و رائحت الملائکه، عطر فرشتگان، رائحت الورد، گل سرخ هست. و رائحت ابنتی فاطمه، عطر و بوی دخترم حضرت زهرا، عطر بوی بهو یاسو گل گل سرخ. آره یاس همون مرد، آس آس یاس همون مرده و مرد. بله فرماید ولا بعث الله نبیا ولا وصیا، خداوند تبارک و تعالی مبعوث نمی کند پیامبری یا وصی پیامبری مگر اینکه بوی به داشته و بوی بدنش بوی به است. خیلی خوب، فواید به هم زیاد است و متنوع. مهم این است که باید به اینها اشاره کنیم. اولین فایده به این است که قلب را تقویت میکنم. پیامبر به جعفر فرمود که یا جعفر برادر حضرت امیر، کل سفرجل به را بخور، فانه یقوی القلب، زیرا به قلب را تقویت میکنند. روایتی هم حضرت امیر میفرماید اکل سفرجل قوت للقلب الضعیف، خوردن به تقویت کننده قلب ضعیف هست. روایت این معنا متعدد، البته این شخصترین فایده به هست. به برای قلب مفیده، داروی قلب است، داروی ضعف قلب است. خیلی خوب، این فایده اولش. فایده دومش جم الفؤاد، روایتی که از پیامبر فرماید زبیر فرماید کل سفرجل به بخور، فانه یجم الفؤاد، زیرا این یجم الفؤاد، قلب را جمع میکند، قوی میکند. در یه روایت دیگر که طلحه ابن عبیدالله بر پیامبر وارد شده و فی ید رسول الله سفرجل، در دست پیامبر یه بهی بود، قجیع بها الی بر او آوردن، قال فخذ، فقال خذها، و طلحه داد و فرمود او را بگیر یا ابا محمد، فانها تجمع الفؤاد، زیرا این قلب را جمع میکند، بله راحت میکند. تجمع یعنی راحت، راحتی، و شاید به معنی اینکه قلب را تقویت میکند، رگای قلب را باز میکند، و منجر به این است که عمل قلب منظم باشه. سومین فایدهش این است که قلب را زنده میکند، یحیی الفؤاد. بله روایتی داریم حضرت امیر فرمود السفرجل قوت القلب، سفرجل تقویت کننده قلب است، و حیات الفؤاد، فؤاد را زنده می کند. یعنی فؤادی است که بله ضعیف شده، ناتوان شده و کهنه مرده است، این سیب، این به را زنده می کند. چهارمین فایدهش این است که یذکی الفؤاد، انسان را تیزهوش می کند. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اکل السفرجلی قوت للقلب، خوردن به تقویت کننده قلب است، و ذکاء للفؤاد، ذکاء یعنی تیزهوشی برای فؤاد و قلب. خیلی خوب، البته تیزهوشی قلب به معنای زود منتقل شدن و زود فهمیدن هست، شاید به معنای نظم هم باشه. پنجمین فایدهش این است که یجلو الفؤاد، قلب را جلا می دهد. از پیامبر نقل شده که فرمود کل سفرجل به را بخورید، و انه یجلو الفؤاد، قلب را جلا می دهد. جلا یعنی قلب را بله صاف می کند و سیقل می کند، و اون مواد زائدی که در قلب رسوب کرده، در رگای قلب رسوب کرده، برمیده، برطرف میکنه. ششمین فایدهش این است که یوزکی القلب، تزکیه میکنه، یعنی زیاد. روایتی از حضرت امیر فرمود السفرجل یوزکی القلب الضعیف، یوزکی یعنی تزکیه میکنه، من الزکات، از زکات یعنی پاک کردن و زیاد کردن است. البته در یه روایت یوزکی تیز میکنه، تیزهوش میکنه. خیلی خوب. هفتمین فایدهش این است که یذکی القلب، تیزهوش میکنن. جا کلمه قلب اومده. پیامبر به جعفر، به جعفر ابن ابی طالب به دادن، ناول رسول الله جعفر سفر جلت، یعنی دونه به، و قال خدا پیامبر فرمود این را بگیر، فانها تذکی الفؤاد، قلب را تیز میکند. هشتمین فایدهش این است که قلب را جلا میدهد. اون قبلی فؤاد بود، این قلب. پیامبر میفرماید علیکم بالسفرجل، به بخورید، فانه یجلو القلب، قلب را جلا میدهد. جلا یعنی وضوح، یعنی کشف، یعنی نورانی بودن، و به معنای صیقل کردن است. نهمین فایدهش این است که یجم القلب، قلب را جمع میکند. طلحه بر پیامبر وارد شده در حالی که در دست پیامبر یه دانه بهی بود، برای او آورده شده. پیامبر فرمود خودها یا ابا محمد این به را بگیر، فانها تجم الفؤاد، قلب را جمع میکند، راحت میکند. دهمین فایدهش این است که سنگینی سینه را برطرف میکنند. در یه روایتی که پیامبر فرمودن علیکم بالسفرجل، به بخورید، فانه یجل القلب، زیرا به قلب را جلا میدهد، و یذهب بطخاء صدر، سنگینی قلب را برطرف میکنند، تاریکی قلب را و سنگینی قلب را برطرف میکنند. یازدهمین فایدهش این است که هم و غم را برطرف میکنند. از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده استفرجل و یذهب به هم الحزین، به هم مهموم را در طرف میکند. کما تذهب الید بعرق الجبین، همون گونه که دست عرق پیشانی را پاک میکند، هم و غم انسان را پاک میکند، همون گونه که دست عرق پیشانی را پاک میکند. دوازدهمین فایدهش این است که بله، ذهن را زیاد میکنند. از پیامبر نخواسته فرمودند که کل سفرجل، به را بخورید، فانه یزید فی الذهن، ذهن را زیاد میکند، و یذهب بطخاء الصدر، سنگینی سینه را برطرف میکند. ذهن زیاد کردن یعنی تقویت کردن ذهن و قدرت درک و انتقال تقویت میشه. حالا باید به این مقدار اکتفا کنیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.